بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل هشتم راجع به نفس الامر بود. مطالب اصلی که در این فصل بود گذشت، تکمیلی باقی مونده. بحثیست که میان خواجه ناصرالدین طوسی و علامه حلی گذشته، این قسم تأخیر و قیله که اومده ناظر هست به فرماشات خواجه ناصرالدین طوسی. علامه حلی تا همین شرح تجرید میگه که مسئله مطرح شد و در اون مسئله بحث نفس الامر تر شد و من از استادم پرسیدم که مراد از نفس الامر که ملاک صدق قضایا و کذب اونها به دست میاد کجاست؟ فرمودن که مراد از نفس الامر عالم عقله، یا مثلا موجود مجرد عقلی، عقل فعال، حالا به سبک‌های مختلفی میشه بعد اینجا مطرح کرد. در این موجود مجرد عقلی تمام تصدیقات صادقه قرار داره، یعنی عقل فعال به لحاظ هویت عقلانیش تمام معقولات صادقه توش هست، به لذا صدق و کذب گزاره‌ها از باب مطابقت و عدم مطابقت گزاره‌ها با چیزیست که در این موجود مجرد عقلی قرار داره. این یک طرحیست که راجع به نفس الامر مطرح شده، شاید البته پیگیری و اینها داره، نکته‌ای پشت صحنه هست. در هر صورت علامه طباطبایی این طرح رو اینجا نمیپذیره و مورد نقد قرار میده. بیانش این هستش که خب اگر بنا باشه تصدیقات صادقه در این موجود مجرد عقلانی باشه و گزارهایی که ما تو ذهن شکل میدیم از باب مطابقت و در مطابقت با اونجا صدق و کذبش در بیاد، ما نقل کلام میکنیم به همون تصدیقاتی که در اون عقل مجرد تحقق داره. این هم تصدیق، این هم گزاره هستن. این تصدیقات و گزاره‌ها باید با چی مطابقت بشه تا صدق و کذبش استخراج بشه؟ این الان میخواد بفرماد ما اگر بحث نفس الامر رو ببریم تو مرحله عقل فعال مسئله تمام نمیشه. باز اونجا همین سوال هستش که این گزاره‌های موجود در عقل مجرد فعال از کجا میگیم صادقه؟ تا منتهی نکنیم به نفس الامری که خودش اصلا این گزاره ها و امثال اینا نباشه، مسئله پایان نمیپذیره. این قسمت بخونیم. و قیل ان نفس الامر، چون که مشاهده میکنید جلسه قبل هم عرض کردیم، حالا کل این فصل به عنوان کتاب اول چندان جالب نیست، این بخشش که قطعا به عنوان کتاب اول نبایستی تر بشه، چون این موجود مجرد عقلی معلوم نیست، اینقدر نزاهای جزئی تر تو این وسط وجود داره که طرح این بحث چندان جالب نیست. و قیل ان نفس الامر عقل مجرد فیه صور المعقولات عامتن. نفس الامر عبارت است از موجود مجرد عقلانی، یک عقل مجرد، منظور عقلای انسانی منظور نیست، به لحاظ مباحث فلسفی مرحله ای از عالم هستش که اون مرحله میگه مرحله عقلی و در اون موجودات عقلی به سر میبرن، عقول و مفارقات که هیچ گونه مادیتی در ارتباط با اونها مطرح نیست. حالا بعد هم بحثایی خصوصا در مرحله 12 اواخرش راجع به مرحله عقلی و موجودات عقلی مطرح خواهد شد. ان نفس الامر، نفس الامر که ملاک صدق و کذب گزاره ها قرار میگیره، عقل مجرد است که در این عقل مجرد صور همه معقولات توش هست، یعنی تمام دانش ها، تمام علوم، همه گزاره های صادق در اونجا موجوده. خب مثلا همینجا علامه طباطبایی پیرو شیخ اشراق و صدر المتعلمین اصلا نمیپذیره که علوم عقول و مفارقات اصلا که علوم حصولی باشه، یعنی اینا الان جای تر اینجا نید، علامه هم این اشکال باید نکرده، ولی خب ما میدونیم که علامه همون دیدگاه صدر المتعلمین رو داره و اینا در ادامه دیدگاهی که شیخ اشراق مطرح کرده هم برای خدای متعال، هم برای اغول و مفارقات، تا قبل از این که مثلا به هیته انسان و امثال انسان برسیم، اصلا علم اصول رو قبول ندارن، علم مفهوم و اصول رو قبول ندارن. مشاک که قبول داره در دستگاه مشاک، جناب حاج نصیر تو اینجا بر اساس دستگاه مشاک حرف زده، چون حکمای مشاک هم برای خدای متعال، هم برای موجودات با این دست مثل اغول و مفارقات اینا افزون بر علم حضوری، علم حصولی هم قائلن، یا اصلا علم حضوری قائل نیستن، فقط علم حصولی قائلن. تو اون فضا این جای تر داره، مثلا که مثلا عقل مفارقی که عقل مفارقی میگیم عقل مجرد، مفارق از ماده، عقل مجرد محض، عقل تام، در او علم حصولی نسبت همه معقولاتی رو که ما در علوم و دانش‌ها و امثالی نداریم درش موجوده، لذا گزاری صادق هستش که با اونجا مطابقت داشته باشه. انواع مشکلات میتونست علامه اینجا مطرح بکنه و البته دفاعی هم میشد از خواجه نصیر اینجا مطرح کرد، اما یه سطحی از بحث اینجا ارائه شده. خب مثلا یه فرض کنید یکی اشکال بکنه که ما از کجا باید بفهمیم که مثلا در عقل مفارق اونجا چه گزاری قرار داره تا مطابقت بعدا مطابقت گزارهایی که تو ذهن مصرف با اونجا تطبیق داده بشه. اساسا دیدگاه خواجه نصیر تو این بحث چی بوده؟ به کدوم مسئله نظر داشته این بحث رو مطرح کرده؟ الان دیگه وارد اینا نباید ما بشیم. و قیل ان نفس الامر عقل مجرد فیه صور المعقولات عامتا و تصدیقات الصادقه فی القضایا الذهنیه و الخارجیه تطابق ما عنده من صور المعقوله، یعنی و تصدیقهای صادقه در قضایای ذهنی یا خارجی که نمونه‌هاش رو در عبارت‌های قبلی داشتیم که در ذهن انسان شکل می‌گیره، قضایای صادقه تطابق و مطابقت می‌کند چی را؟ ما اندهو، اون چیزهایی رو که در نزد اون عقل مجرد هست. چی در نزد عقل مجرد هست؟ من از صور المعقوله، این صور معقولات اونجا موجوده، تصدیقاتی که در ذهن ما شکل میگیره اگه مطابق باشه میشه چی؟ صادق، اگه مطابق نباشه میشه کاذب. اشکالی که الان با عرض کردم اشکالات متعددی، اگه این منظور خواجه نصیر این باشه اشکالات متعددی میتونست علامه وارد کنه، اما اشکالی رو که الان علامه وارد میکنه چیه؟ میگه خب چنانچه اونایی که تو ذهن ماست گزاره هست و باید تطبیق بشه با یه چیزی تا صدق و کذب مطرح بشه، خب اونایی که توی عقل مجرد است اونا هم تصدیقاته، اونا هم گزاره هاست، اصلا که علم اصولیه مسئله تمام نمی کنه، باز اونجا چرا صادره؟ ببینید ممکنه که بگیم چون اون مثل انسان نیست خطا و اشتباه توش راه نداره، این مطرح نشده اصلا، خطا و اشتباه توش راه نداره. مثلا فرض کنید خداوند اگه علم اصولی داشته باشه، خب دیگه نمیشه گفت در علم خدا که اشتباه و خطا هست، همینجور عقول و مفارقات، همه تصدیقاتی که اونجا هستن چی هم؟ صادق هم. خواهی همه تصدیقاتی که اونجا هستن ما اطمینان داشته باشیم صادق هم، ما میتونیم گزاره هایی که در ما شکل میگیره از باب مطابقت و در مطابقت بفهمیم که چیه؟ بفهمیم که صادق هست یا کاذبه. اما یه اشکال جدیتر علامه داره، میگه اصلا اونا از سمت گزاره هست. ممکنه که تو این مرحله مشکل معرفت شناسی اینجوری حل بشه، ولی خود اونا که از سمت گزاره هست از یه چیزایی داره حکایت میکنه. در واقع نفس الامر اون گزاره ها همونایی هستش که اون گزاره ها داره ازش شکایت میکنه و خود اون گزاره ها رو ما میگیم صادق از باب چی؟ مثلا میگیم در عقل مجرد تصدیقات صادقه است. از کجا میگی دست صادقه است؟ میگی چون مطابقت داره با واقع معکیش. باز از اول بگو نفس الامر همون واقع معکی هستش. الان اشکالی که علامه مسئله تو این مرحله است و الا صرف اشکال معرفت شناسی ممکنه یکی کسی پاسخ بده و اون تصدیقات صادقه هستش، مثل اینکه الان ما گزارهایی رو که فرض کنید در ذهن امام معصوم و یک پیامبر معصوم هستش ما اون رو ملاد قرار میدیم، میگیم اون چرا که تصدیقاتی که ما شکل میدیم از باب تطبیق و عدم تطبیق با اون گزارها میفهمیم که صادق و کاذبه، اما این مسئله تمام نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه خود اون گزارهایی که در ذهن معصوم هست درست صادقه، ولی از چه باب صادقه؟ از باب مطابقت با نفس الامر. پس نفس الامر چیزی ورای از فرض کنیم یک ذهن معصومه. مثلا اگر عقل مفارقه رو گفتید ذهن معصوم، توجه کردید؟ ممکنه برخی از مراحل معرفت شناسی از باب سبق و کذب حل بشه، اما اصل ملاک سترکز توضیح داده نمیشه، چون ملاک سترکز باید برگرده مطابقتش با فقاهه. یعنی اونا رو مگه میگیم صادقه، مثلا پیامبر هر چی فرمود میگیم صادقه، از کجا میگیم صادقه؟ میگیم چون قطعا مطابقه با نفس الامره. ببینید و فیه در این بیان اشکال اینی که انا ننقل الکلام الی ما عنده من الصور العلمیه، ما نقل کلام میکنیم به اون چی که در نزد عقل مجرد است از صور علمیه، چون اونجا هم صوره گزاره هاست، علم اصولیه، آره علمی و معقولی یکیه، صور علمیه، صور معقوله، ما نقل کلام میکنیم به اونجا. خب اینا چی هم مگه؟ فهیه تصدیقات هم تحتاج و فی صدقه ها. ببینید من یک داخل پرانتز عرض کردم، ولو ما قبول بکنیم همه اینا صادق هم، توجه کردید؟ ولی بازم بالاخره ملاک صدقش به خاطر مطابقتش است با نهی و واقعی رو که در نظر میگیریم، خب همون نفس الامره. ففیه انان انان ننقل الکلامه الا ما عنده من الصور العلمیه فهیه تصدیقاتون، خب اونا هم تصدیقاتی است، یعنی صور علمی هم یه سری تصدیقات گزارهایی است، تحتاج و فی صدقها فی صدقها الا ثبوت لمزامینها خارج عنها تطابقه. خب این تصدیقات احتیاج دارد در صدقشون، این در اینکه صادق باشن، به یک ثبوتی که ما میخوام بگیم همون ثبوت نفس الامریه، به یک ثبوتی که به یک ثبوتی برای مزامین این تصدیقات، که این ثبوت برای اون مزامین کجا باشه؟ خارج ننها، خارج از این تصدیقات باشه و تطابقه و مطابقت بکند این قضایا و این گزارا و تصدیقات با اون ثبوته. درست شد؟ این زمان رو درست زدیم؟ تحتاج و فی صدقه ها، یعنی در صدق این تصدیقات، الا ثبوت لمزامین ها، یه ثبوتی بالاخره مزامین و محکی های این تصدیقات باید داشته باشه. کجا ثبوت داشته باشه؟ خارج از این تصدیقات. این جالب است، خارج از تصدیقات نه، یعنی خارج از ذهن، چون ما نفس الامر رو عام کردیم، عام از خارج و ذهن، بعد میگیم خارج از تصدیقات، یعنی خارج از حوزه خود تصدیق. حالا این خارجه، خارج از تصدیق، ممکنه خارج از نفس و ذهن باشه، ممکنه خارج از خود تصدیق باشه توی یک مرحله از ذهن، چون اساسا موضوع معمولش ذهنیه، وقتی موضوع معمولی ذهنی باشه واقعیتش ذهنیه، اگه واقعیت ذهنیه تصدیقی که ما به کار میبریم توی یک مرحله از ذهنه، اون محکیش مرحله دیگری از ذهن هستش که داره از اون حکایت میکنه. الا ثبوت لمزامین خارج عنها، خارج از این تصدیقات، این از هویت این تصدیقات خارج، اون معکی و مطابقش هستش و تطابقه، یعنی این تصدیقات با او تطبیق میکنه. و لذا اگر ما بگیم تصدیقاتی در عقل مجرد و مفارق وجود داره، خود اونم نیازی به این نفس الامر داره که با او تطبیق بکنه. پس نفس الامر رو باید برای عقل مجرد در نظر بگیریم. درسته؟ این باید بریم دیگه اینجا، تمازه که این تا اینجا میرسیم به فصل نهم. اینه چیزی نیستیم الان بخواییم بحثش کنیم. فصل نهم، فصل نهم در ارتباط با بحثی است که به این شکل معروف شده، شیئیت مساوی با وجود است. حالا قبل از اینکه ما وارد این فصل بشیم، من چند تا نکته عرض بکنم. اولا آدرسی رو که اگه دوستان بخوان این بحث رو پیگیری بکنن، حالا تو نهایت لکنو صفحه 16 هست، میتونم مراجعه به فرمان، یعنی اگه اشتباه نکنم ذیل همین فروعات اصالت وجود آورده، کار خوبی هم هست از یه جهتی، چون در ذیل همون باید این مباحث معنا بشه. در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد 2 صفحه 184 مطرح شده، در شرح مختصر شهید مطهری صفحه 119 از صفحه‌ای که ما داریم، بذار اگه باید ببینید بحثا به چه شکل هست که ترتیب بحثا رو پیش ببرید، شرح مختصر صفحه 119 است. در شرح مفسود از اون چهار جلدی هایی که قدیم بود جلد 2 صفحه 179 این بحث رو شهید مطهری آورده. در اذکار صدر المتعالین هم جلد 1 صفحه 75 آمد. این یک نکته. و اما نکته دوم، نکته دوم دیگه باید کاملا حواسا جمع باشه، دقت بکنیم که ظرایف این فصل حل و فصل بشه. نکته دوم این استش که ما الان وارد این فصل که میشیم، بحث وجود توش میاد، بحث عدم توش میاد، مثلا میگیم مسابقت شیئیت با وجود. ببینید مراد از وجود تو این بحث اونی که اصالتش رو اثبات کردیم نیست، یعنی مراد از این وجود، وجود به معنای خاص نیست، بلکه مراد از این وجود، وجود به معنای عام نفس الامریه، همین ثبوت نفس الامریه که تو قسمت قبل تثبیت کردیم. به بیان دیگر مراد از وجود در اینجا موجوده، توجه کردید؟ مراد از وجود در اینجا موجوده. لذا تو این فصل الان که داریم شروع میکنیم، هر جا لفظ وجود آمد اونو بردار به جاش بذار موجود بذار، چنانچه هر جا لفظ عدم اومد منظورش معدومه. توجه کردید؟ الان ما جلوتر که رسیدیم یکی از جملاتی که خیلی شایع است میگیم که آقا بین وجود و عدم واسطه نیست. خیلی این جمله شایع است. مراد از این جمله چیه؟ ما با دقت‌های بسیار جدی که در حکمت صدرایی راجع به کالبد شکافی واقع شد، ما شناختیم یه اصطلاحی از وجود و عدم، شناختیم که نه، چیزایی غیر از وجود و عدم هم هستن. وجود داریم، عدم داریم، ماهیت داریم، فعلیت داریم، خارجیت داریم. چطور شما میتونید بگید که بین وجود و عدم واسطه نیست؟ نه، بین وجود و عدم واسطه است و اونم مثلا ماهیته. ماهیت نه وجود نه عدم، هیچ چیز دیگه است. شما میتونید این روی چیزی دست بذاری بگی این نه وجود نه عدم. این بعد از دقت‌های بسیار فوق‌العاده‌ای که تو حکمت متعالی صورت گرفت و ما کالبد شکافی واقع کردیم، اون رگ ریشش ریختیم بیرون، میگیم این وجوده، این عدمه، این ماهیته، این وحدته، این فعلیت. البته به این تفصیل تو ذهنه، ولی انتظر میبینیم که اینا تو خارج هم این ظرافت ها و تفاوت ها توش هست. ما وقتی مثلا میگیم بین وجود و عدم واسطه نیست، منظور یعنی بین موجود و معدوم واسطه نیست. این که میگن اجتماع نقیزه این محال است، ارتفاع نقیزه این محال است، بحث وجود و عدم مطرح میکنن، منظور وجود و عدم همون وجوده، یعنی بحث موجود و معدومه. لذا وقتی شما متمرکز میشید راجع به ماهیت، ما بحثی کردیم ماهیت نه وجود است نه عدم، ولی نمیشه نه موجود باشه نه معدوم. بالاخره ماهیت یا موجود هست یا معدوم هست، نمیشه نه موجود باشه نه معدوم، ولی میشه نه وجود باشه و نه عدم. اونجایی هم که گفتم ما در مرحله 5 میرسیم و اونجا توضیح میدم عبارتهایی که باید چجوری حل و فصل بشه. پس مراد از وجود و عدم تو این فصل موجودیت و معدومیته. به بیان دیگر که ما اصطلاحش رو در فصل قبل خوندیم، به بیان دیگر مراد از وجود دقیقا همونی که اصالتش اثبات کردیم نیست. چرا؟ حالا میرسید شما میبینید تو شیئیت اهم از این وجوده. اگر میگیم شی مسابقه با وجوده، این شی مسابقه با موجوده. هرچی موجوده شیه، توجه کردید؟ و هرچی موجود نباشه شی نیست، مطابق اونطور که در فصل میخواد پیش بره. نه یعنی هرچی وجوده فقط شیه، اگر یه چیزی وجود نباشه ولی موجود باشه شیه نیست. اصلا نمیخواد اینو بگه، در کل فصل فضا همینه. پس بنابراین نقطه دومی که باید توجه داشته باشیم اینه که مراد از وجود که الان مثلا ما میخواییم بگیم شیئیت مسابقه با اوست، مراد از وجود چیه؟ وجود به معنای عام نفس الامری، یعنی موجودیت، یعنی موجود بودن. این نقطه دوم. نقطه سوم اصطلاح تصاوب است که اینجا به کار رفته. حالا ابتدای فلسفه هست شما با این لفظ روبرو شدید، این لفظ داستانی دارد در فلسفه، توجه کردید؟ و متاسفانه با همه زیغینت بودن این واژه هنوز فصل ویژه‌ای در اختصاص با شرح و بسط این واژه نیومده. یعنی ما یک فصل در فلسفه می‌خونیم که واژه تصاوب رو برای ما توضیح بده، توضیح می‌فهمیم، استفاده می‌کنن، اراده معنا ازش می‌کنن، الا بلا تو حاشیه تو یه جایی مثلا یه توضیح ازش دادن، در حالی که بحث تصاوب و فهم عمیق تصاوب بسیار مهمه. توجه کردید؟ نه دیگه ببین، ما اینجا گرم افتادیم، اینجا مثلا گرم افتادم تو اینجا یه دفعه اونم ما رو سرد کنی خراب میشه که، توجه کن. حالا باز رسیدیم به مد، اونجا باز سوالاتون رو بپرسید، توجه کن. من معتقدم همینجوری فرض که با این توضیحات اینا که میریم اگه سوالیمون اون وقت ما جواب بدیم بهتر هست. حالا ببینیم یه خورده جلوتر گرم افتادیم اینجا شما مثلا شرط کن. خب بعد کجا هستیم؟ ها تصاوب. تصاوب یک معنای متعارف تصاوب داره تو همین آثار فلسفی هست. اتفاقا همین حدیثی که از اسفار دادیم جلد یک صفحه 75 این اراده از تصاوب شده. مراد از تصاوب تساویه. تو این سری از بحثایی که عرض کردم، یعنی یک اصطلاح تقریبا قدیمی تر و جا افتاده صدرا هم استفاده کرده و بعدی هم استفاده کردن، اینی که مراد از تسابق تساویه در صدقه، یعنی کل ما صدق علیه علیه صدق علیه ب و بالعکس. اون چی که ما الان تو این فصل پی میگیریم هم همین معناست. یعنی ما اگر بحث تسابق رو داریم اینجا مطرح میکنیم، میخوایم اینو بگیم آقا هر چی موجوده شیئه و هر چی شیئه قطعا چیه؟ موجود هستش. ما مرادمون از تسابق در اینجا اینه. ولی چند اصطلاح تسابق تحولاتی رو پذیرفته، دقت‌های فوق‌العاده‌ای توش به عمل اومده و تو اون اصطلاح دقیق‌تر از اصطلاح تساوی خارج شده. حالا یه بحث هست، البته نمی‌خوام وارد این بحث بشیم، چون انگیزه ما از طرح این بحث تو این فصل تمام میشه، چون تساوی در جمله تساوی تمام شد. ولی کم حالا فقط بخوام اشاره‌ای به این بحث داشته باشیم، اینه که گاهی از اوقات تساوی جوری توضیح داده میشه که نوع خاصی از تساویه، یعنی نسبت تساوی و تساوق امور مطلقه، یعنی هر چیزی تساوق باشه تساوی هست، اما هر چیزی تساوی باشه تساوق نیست. یه نکته های خاصی توی تساوق لحاظ شده که در بستر تساوی تساوق اتفاق میافته. هیچ توضیح من ندادم الان چی هست، فقط میخوام گزارش بدم این تحولات پیش اومده. یک برداشت دیگری از تساوق هستش که به نظر من دقیق‌ترین برداشت از تساوق هست و اون هستش که تساوق اساساً در بستر تساوی لازم نیست باشه. یعنی چه بستر بستر تساوی باشه، چه بستر بستر تساوی نباشه. مثلا فرض کنید که عموم و خصوص مطلق یا من وجه باشه. توجه کردید؟ حتی در این فضاها هم تساوق راه داره، چون اصلا ملاک تساوق با ملاک بحث تساوی و مقصود مطلق و مقصود منوجه متفاوته. بله تباین نمیتونه باشه، یعنی اون دو موردی که با هم متصادق هستن متباین نمیتونن باشن، باید متصادق باشن. ولی حالا که میخوان متصادق باشن چند جور ممکنه، ممکنه تساوی باشه، ممکنه مقصود منوجه باشه، ممکنه مقصود مطلق باشه. تساوق در هر سه بستر جای جریان داره. این اون نگاهی روی که بعداً تو نقطه‌های عالی در نگاه صدر متقدم پیدا شد برای تساوق، تساوق یه چنین بستری داره. خب ما الان دایره بحث رو می‌بندیم، نمی‌خوام وارد تفصیل بحث تساوق و دقت که تساوق چی هست بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا تساوق در اینجا معنی چیه؟ تساویه. اصلا نکته افسوده توش نیست. کاری به اون نکته افسوده، نکات افسوده نداره. ممکن نکات افسوده رو درش فرض کنید که عملاً باشه، ولی ما الان مد نظر قرار نمی‌دیم. مراد از تساوق در اینجا یعنی تساوی در صدق، یعنی کل ما علیه صدق الشیعه صدق علیه الوجود بالمعنی العام، صدق علیه الموجود و بالعکس. این هم نقطه سوم. بعد از اینکه نقطه سوم تمام شد، حالا وقتی ایشون وارد عبارت که میخواد بشه، ابتدا قبل از اینکه برسه به طرح دیدگاه‌های معتزله، سه تا نگاه فلسفی رو طرح میکنه. یعنی برای همین چیزایی گفتیم سه تا نگاه رو مطرح میکنه. یک، شیئیت مساوی است با وجود. الان دیگه برای ما روشنه مراد از شیئیت، مراد از تساوق، نسبت کلمه اینجا اومده، شیئیت مساوی است با وجود، مراد از شیئیت، مراد از تساوق، مراد از وجود. گفتیم مراد از وجود چیه؟ وجود به معنی عام ثبوت نفس الامری، یعنی موجود. مراد از تساوق چیه؟ یعنی تساوی. مراد از شیئیت چیه؟ همون معنی عامی که همه اون میفهمیم، بسیار عام و گسترده. حالا با این توضیحی که دادیم، الان عمومیت شیئیت از چی بیشتره؟ از خود وجود هم بیشتره. عمومیت شیئیت از خود وجود هم بیشتره. این رو نباید من اینجا تر کنم، توجه کردید؟ ولی این رو داشته باشید به عنوان همون چیزایی که علامه الان در مطرح میکنه که جاش کتاب اول نیست. این هم جزء چیزایی داشته باشید که جاش کتاب اول نیست. این داخل پرانتز داشته باشید، یعنی این رو ادامه بدید همینجور. حالا به حسب بحثی که خودشون داره مطرح میکنه، شیئیت داره عملا از اون وجودی که ما اثراتش اثبات کردیم داره چی میشه؟ وسیع‌تر داره میشه. در هر صورت فهم شیئیت بسیار راحت‌تر از فهم وجود است که در مراحل قبلی گذشت. این اگه اون بدیه اون دیگه خیلی بدیه‌تر باید باشه. حالا ما میگیم شیئیت مسابق است با وجود، یعنی وجود به معنای عام، یعنی موجودیت. یعنی هر چیزی رو که شیء باشه موجود است، هر چیزی که موجود باشه شیء است. این دوتا تساوی در صدق دارن. این نکته اول. نکته دوم فلسفی اینه که متفرع هم بحث قبلیه، اگر
بله.
اگر چیزی شیعیت نداشته باشه قطعا موجودیت هم نداره. یعنی به بیانی که ایشون داره عدم، منظور از عدم در اینجا یعنی چی؟ معدوم. عدم هم معدومه، فرق نداره، توجه کردی؟ معدوم کلن هر چیزی، معدوم شی برش اطلاق نمیشه. چرا؟ چون موجود نیست. ما تصابق رو بین چی ایجاد کردیم؟ بین شیعیت و موجود. چیزی که موجود نباشه بطلان محضه، هیچه. چیزی که هیچ باشه دیگه نمیشه بهش گفت شی. شی نیست. شی تو دایره چیه؟ موجوداته. همه چیزایی که موجودن شیئون شیئون شیئون. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که آقا یه اصطلاحی رو بعضیا به کار بردن، این الان میرسیم به معتزله اینا، بحث ثبوت و نفی رو کنار وجود و عدم آوردن، حرفای زدن که الان ناظر به اونا داره میگیم. آقا ثبوت و نفی هیچ فرقی با وجود و عدم نداره. به بیان دیگر ثابت و منفی هیچ فرقی با موجود و معدوم نداره. این سه نکته تا برسیم به نقد و بررسی دیدگاه معتزله. اینجا یه فهمش داشته میشنم. هم فصل تاسه، فصل نهم این استش که یک از شیعیت و تصاوه قل وجود. پس الان دیگه باید براتون روشن باشه چیه. هی دنبال قرائن باشید که چرا من این حرفا رو زدم. مثلا گفتم وجود یعنی موجود، یعنی منظور وجود عامه. این بحث هم توجه داشته باشید با بحثی که قبلا گذروندیم. کل این فضا رو با توجه بکنیم. بله الان اگر ما بودیم و سیر تحولات تاریخی بحث شیء و وجود و معدوم و اینا نبود، اصلا عبارت رو خیلی راحت‌تر پیروزی می‌کردیم که دیگه اصلا توهم دیگری هم حاصل نشه. از شیئیت تسابق الوجود، شیئیت مسابق وجود، یعنی کل ما صدق علیه الموجود صدق علیه شیء. یک دو ولعدم، عدم یعنی معدوم، والعدم لا شیئیت له، چیزی که معدوم باشه شیئیت نداره. چرا؟ از هو بطلان و محض. ببینید خود این عبارت ها نشون میده که نمیخوای وجود به معنای خاصش رو در نظر، یعنی ماهیات رو مثلا بگیم شیء نیستن، نه، چون ماهیات موجودن، بطلان محض نیستش که. از هو بطلان و محض، چون معدوم عدم بطلان محض، لا ثبوت له، هیچ گونه ثبوتی نداره. وقتی هیچ گونه ثبوتی نداره پس شیء هم نخواهد بود. لا ثبوت له یعنی لا وجود له، هیچ فرقی تو این کلمات نیست. چون این کلمات در طول تاریخ استفاده شده، الان مثلا معتزله این کلمات استفاده کردن با یک لحاظ خاصی، پس ما مجبوریم که این کلمات رو روش داخل کنیم. لا ثبوت له یعنی لا وجود له، لا تحقق له، لا موجودیت له، لا نفس الامریتی برای او. پس معلوم میشه که چی؟ شیء هم نخواهد بود، لا شیئیت له. اینو که نکته سوم، پس ثبوت و نفی چی معنا؟ این تختی که کردم تو مطالعه دقت کمک میکنه ها. بعد یادم میاد چه ربطی دارم میگم پس ثبوت و نفی معنا چه جوری گفته. این ناظر به کلمات معتزله در سطرهای بعد ولی این بحث رو مطرح کرده. پس ثبوت و نفی معنا الوجود و عدم، پس ثبوت و نفی در معنای وجود و عدم، یعنی ثابت و منفی در معنای موجود و معدومه. معتزله دو تا حرف مطرح کردن. اما حرف اولشون میکنیم، حرف اولشون اینه که ببینید یه چیزی همین اول بگم، حالا کتاب اول از داریم میکنیم بازم اینجا زمان اونا قرار بدید توجه کردیم. حرف معتزله یکم چیزیتر از اونی هستش که فلاسفه ما تقریر و مورد نقد قرار دادن، توجه کردید، یکم جدیتر هست. ولی در هر صورت اگر معتزله منظورشون همینی باشه که فلاسفه ما مطرح کردن، قطعا و بدیتا چیه؟ باطل هستش. حالا ببینید دغدغه های اینا چی بود، من عرض میکنم. ببینید معتزله قائل هستن که ثبوت، وقتی که شما مثلا ما الان تازه گفتیم وجود و عدم با ثبوت و نه کاملا چیه؟ کاملا با هم برابر، هیچ تفاوتی نداره. ولی تبیین رو که خود معتزله داره چیه؟ میگه ثبوت اعم از وجوده. ما الان گفتیم ثبوت اعم از وجوده، یعنی شما بگو ثابت اعم از موجوده. بله معتزله میگه همه چیزی که موجود هستن ثابت هم، ما حرفی دارش نداریم، ولی یه سری چیزا هستن که معدوم هن. ولی با این حال چی هن؟ ثابت هن. یعنی میخوام بین ثبوت و وجود، بین ثابت و موجود چی کار بکنن؟ تفکیک بکنن. میشود چیزهایی باشد که موجود نباشه، معدوم باشه ولی ثابت باشن. یعنی چی؟ کجا؟ مثل چی؟ میگن مثل ممکنات معدوم، ممکنهایی که نباشن. بله ممتنعات که نیستن، اونا ثابت نیستن، لذا اونا چی هن؟ منفی هن. لذا اینا نفی رو هم اخص از عدم میدونن، یعنی منفی رو اخص از معدوم میدونن. معدوم دارش وسیع تره، منفی دارش زیختره. منفی عبارت است از چیزی که ثبوت نداره. اون چیزی که ثبوت نداره چیه؟ ممتنعاته. ممتنعات اصلا ثبوت ندارن، ولی ممکنهای معدوم با اینکه وجود ندارن ولی چی دارن؟ ثبوت دارن. با اینکه موجود نیستن ولی ثابت هستن. همینی که دارن توضیح میدن. ببین حالا انگیزهشون از طرح این بحث چی بود؟ چه دغدغه اینا رو وادار کرد که این حرف رو بزنن؟ این دو تا دغدغه الهیاتی دارن. یکی از دغدغه هاشون علم باری تعالی است. میگن آقا آیا قبل از اینکه موجودات متحقق بشوند خداوند به اونها علم دارد یا ندارد؟ اگر بگید علم ندارد که باید گردن شما رو سر توجه کردید؟ اگر بگید علم دارد، خب به چی علم داره؟ علم که به هیچ تعلق نمیگیره که. معلوم میخواد علم، معلومم که موجود نیست، پس باید یک نوع ثبوتی باید برای شعار بکنید در نظر بگیرید که این ثبوت تصدیق بکند علم باری تعالی رو قبل از موجودیت این اشیا. این یکی از انگیزه هاشون. یه انگیزه دیگر میبینید که جدی میشه، مثلا این دومی خیلی جدی میشه. یه انگیزه دیگر سوال میکنیم، اگر بین معدوم ها هیچ فرق نباشه، یعنی مثلا معدوم ممکن معدوم ممتنه هیچ فرق نباشه، مثلا میگید معدوم معدومه دیگه، هیچی دیگه، هیچ گونه ثبوتی نداره دیگه، چه ممتنه باشه، فلاسفه اینجوری میگن، چه ممتنه باشه چه ممکن باشه، اگه واقعا اینجوری باشه سوال میکنیم آیا بین ممکن معدوم و ممتنع معدوم الحق و الانصاف، برای اینکه گردنتون نزنیم، الحق و الانصاف فرق نیست؟ اگه فرق نباشه چه بستری در ممکنات اونا رو آماده میکنه برای اینکه علیت درباره اونا پیاده بشه و اونا بشن موجود، ولی این روند در ارتباط با ممتنعات جریان نداره؟ توجه کنید. به بیان دیگر چیزایی که موجود نشدند، دقت کنید، چیزایی که موجود نشدند آیا امکان وجود دارن یا ندارن؟ سوال. چیزایی که موجود نشدند آیا امکان وجود داره یا نداره؟ شما میگید بله امکان وجود داره. میگیم اگر صفت امکان هست، مگه صفت بدون موصوف میشه؟ پس باید موصوفی باشه که توجه کردید این صفت بشه باشه. این در حالی است که این ماهیتی که مورد مطالعه ما هستش اصلا موجود نشده، پس باید یک ثبوتی براش لحاظ بکنیم. در هر صورت انگیزه هایی وادار کرده. حالا ما خود این هستیم با تر این بحث میخوام اینه بگیم، درسته که ظاهر حرفای معتزله به سبکی که تحلیل میشه کاملا چیه؟ باطله. ثبوت یعنی چی؟ میگه داره وجود رفتیم دیگه ثبوت یعنی چی؟ توجه که از داره موجودیت وقتی بیرون رفتیم، رفتیم در داره عدم، عدم هیچ، ثبوت یعنی چی؟ این حرف درسته، ولی شما اولا باید این انگیزه هایی رو که متکلم معتزله رو وادار کرد به طرح این بحث اونا رو پاسخ بدید. توجه کردید؟ باید اینا رو پاسخ بدید. و اولا خب برای جلوتر از اون شاید ببینیم اونا منظورشون از این بحث چی بوده، ثبوتی که اونا میگن مثلا چه نوع ثبوتی، آیا میشه بعد یه فرضی رو در نظر گرفت یه کاری کرد برای اینکه تصدیق بکنیم حرفشون، نه مثلا اصلا این زحمات بیکار نرفته در آثار فلسفی، جواباش اومده ها، میشه جمع‌آوری کرد بگیم که جواب اون انگیزشون اینه، جواب این انگیزشون اینه، ولی در هر صورت به این سادگی هم که بخوایم از قول معتزله بگذریم نیست. خب پس معتزله چی رو حائله؟ میگه ثابت اعم است از موجود و منفی از یق است از معدوم. بخونیم این عبارت رو. و عن المعتزله ان الثبوت اعم مطلقا من الوجود. منظور از ثبوت یعنی ثابت، منظور از وجود یعنی موجود، هم یه عبارت بعدی روشن میکنه قضیه رو. ثبوت اعم مطلق است از وجود، یعنی هر چی موجوده ثابت است، ولی اینجوری که هر چی ثابت باشه موجود باشه. نگاه کنید چی میگه، فبعض المعدومه ثابت است، بعض عدم و وجود چیکار کرده؟ فبعض المعدومه ثابت اندهام، بعضی از معدوم ها ثابت است، یعنی شیء است، یعنی ثبوت دارد. این یه چیزی عرض بکنم، ببینید این طرح معتزله اگر پذیرفته بشه دیگه شی مسابقه با وجود و موجود نمیشه. چرا؟ تو میشه و چیزهای موجود نباشه ولی شیئیت داشته باشه. اینا میگن شیعیت مساوی با ثبوته، شی مساوی با ثابته، مساوی منظور از تصابق هم یه تصابق. ببینید میگه فبعض المعدومه، بعضی از معدوم ها ثابت است در نزد معتزله. اون چیه؟ و هو المعدوم الممکن، اون معدومی هست که ممکن باشه. قشنگ تر میگه بگیم ممکنه معدوم، حالا اشکال نداره، و هو المعدوم الممکن. و لا یکون و هینیزه و یکون و من و یکون و هینیزه، حالا که ثابت اهم از موجوده پس منفی میشه چی؟ اخص از معدوم. و یکون و هینیزه النفی یعنی منفی، اخص من العدم، عدم یعنی چی؟ یعنی معدوم. و لا یشمل الا المعدوم الممتنع، بحث معدوم نه عدم به معنای دقیقی از سیدادی خاص بگیره نه. و لا یشمل الا المعدوم الممتنع، شامل نمیشد مگر معدوم ممتنع را. این یکی از حرفایی است که معتزله میزنه. یه حرف دیگری هم معتزله داره تا برسیم به نقدی که علامه داره. و السلام علیکم و رحمت الله. چند نفر از دوستان که تغییراتشون نگاه کردم، آقای رمضانیان، آقای رمضانیان، آقای نوروزی، آقای احدی، آقای حسنپور، آقای شهرابی، نبینی شما؟ سید علی رضا مدرس، مدرس، اینم آقای رستم خانی، آقای عظیمی و آقای دوست خلیلی، آقای خلیلی و آقای صفحه من آقایی رو ببینم
آقای عظیمی، ایشون آشان
ببینم صفحه میشه آقای هاشمی، آقای رسول هاشمی، آقای عظیمی، شما استفاده
دوست کرده آقایی
دوست
حمید خلیلی، آقای خلیلی از آقا آنجا است، از آقا ایشون آیا
میخواه
ایشون خواهشم
حتی من با یک نگاه سهنم نمیمونه بودم آقای آشدی
قواعد خدا جعل کرده در این عالم، ما اونا رو جمع اون قواعد رو بگیریم نفس الام.
خب بس نفس
الام این توصیه بیشتر اونا میشه یه جوری اونجوری تفسیرش کرد که آقا اینا یه سری قواعد
علمیه اگه صور هر جا باشه خدا هم این صور رو داشته باشه میگیم این سبوتی اسم خواهد.
اگه این خودش مورد جعل خدا قرار بگیره که دیگه نمیخواد مورد کس قرار بگیره، یعنی حتی این خودش میشه اون نفس الامره. چرا؟
این
تصدیق یعنی لزومن نباید مثلا یه الف مصادیر دیه باشه
خودش کردی بخواد نفسان باید میخوری نفسان چیز دیگه هست
این هست که مثلا ما قواعد جهلی
جهل قاعده میکنه نه جهل گذاره که
جهل قاعده میکنه
دیگه جهل گذاره نیست اینه قاعده ایست نفسان
باید حال منظور این صبر هم همون جهل قاعده هست یعنی منظور اینه الف مصادیر اینطوری منظور این الان اون یه روز همون هر
خودشون بوده جوابشون بوده شما نرفت زمان همون که من در نظر خودشون بوده که تو عالم اغول بودون پسیدون هستن با اون جوابشون بوده که حتی شما میگه پسیدون هست علامه میگه که اونی که شما یه خواهج نصیر میگه که علم روش بودیه خب باشه قبول اشکالات دیگه مطلع نمیشه درسته؟ با این حال حرف شما درست نمیشه
بس نبقای حرف اون
آی زود با من الهی منش هستم
این
حرف
همین رو
میگیم چون وجودی که از آنچه اثبات
کردیم فقط
ثابت نیست. نه
ما
میگیم موجودات میگیم هم از موجوده خب حالا
موجود همین
وجوده
نه با اون که اصلا زهن این
نبوده راست نیست همین هم منظورشون نیست. نه ما قبل از نه اونا انگیزه هایی که مطرح کردن چیه میگم قبل از اینو بیان قبل از اینو بیان خدا به چی علم داره این بحث نمیشه که با بحث مستقل نمی کنه که توجه کرده فرصه این هم مال نیست وجود و اصالت وجود و این بحث رو تو ذهنشون باشه که توجه کرده میگن آقا چیزی که اصلا نیومده امکان وجود دارد میگیم داره خب چیزی امکان وجود داره امکان کجاش هست در سنه عدم محض در سنه عدم محض امکان چیه انگیزه هایی که نشون میده نشون میده که اونا
چیزی این برستم
برستم
حالا یعنی بعدش بعدش یه دستگاه که اعتبار سباشه بشه فضای مثلا کنه یعنی نیاز داریم به یه فضایی که اینه کنه اینجا تو فضای
تنبیه این یک برایی میخواد که این گزارهی که داری یه چیزی حفظ میکنه اگه تطبیق بکنه با اون میشه صادق اگه تطبیق نمونه میشه کاذب
برای اون گزاره چون مثلا چی هست که با
مثلا خارج مثلا مثلا من میگم کتاب من سیاه هست شکل کتاب به رنگی کتاب من سیاهی گزاره رو سیاه هست بعد میبینید نگاه میبینید سیاه هست رسی این مثلا امر بونه خارج نیستم بارد من یک برای یک فضای تو ذهن مثلا نوعیت انسان
این مخفی گزاره
ها که ما باشیم که نباشیم انسان نوعی اینو کی میفهمه ذهن میفهمه یک مرحله هست شما یک گزاره درست میکنی حکایت میکنه از یک مرحله دیگری هست
خب اینا تو ذهن اینا خوشه همه اینا توی یا ذهن یا توی خارج اینا یعنی برای از ذهن خارج بازم نیاز داریم جایی که
نه دیگه همیشون میگه نفسان امر امر نفس خارج و سه
همین دو تو یعنی چیز دیگه
ایشون که من میخوام بگم علامه تفکرمویی بگیر اینجا
نه نوزه به وجود برای چیزی تعریف کنیم ما برای ذهن و خارج چیزی که بکنی نفسان امر نداریم یعنی همه گزارای توی ذهن هر میشن یه توی خارج هم
بیستن نیازی نمو به نفس و نفس نفس هم یه همین مثلا اسپل نفس که به کار میبرن فکر نرم نفس هم اینه حتما خارج گاه از اوقات نفس هم چیزایی تو ذهن خیلی مهمه شما یه سری گزاره های تشریف میدید اصلا محکیش تو ذهنی پس نفسال هم تو ذهنم دیگه نه یاد بیرون پیدا کنه کجا هست چجوری هست ایش نستش
یعنی یه مجموعه که همه چیز توش هست این چیز دارن لوحه محفوظ یعنی یه مجموعه که همه چیز توش
هست در حال در بیرون به توش باره در این آقایی ها
ما نباشیم من درست شما وجود و موجود تمنی کردین خود علامه این تسامح کرده
مثل گزارهایی رو به کار برای این که واقعیتش حتی تو ذهن هم نیست مثلا میگید انسان فرد
توجه کردید؟ چه چیزی شما رو پس میزنه میگه نه حرف غلطی هست، اصلا فرده چیه، اصلا نوعه، مثلا یک واقعیه که تو فرای ذهن هست، حالا یا این برای تو ذهن هست شما جو باید جلوتر به این جلوتر به این یه چیزی تو طبیعت انسان پیدا کنیم، اون طبیعت انسان این مارو میکشونه به یه بحث نفس و عملی که خب چی خیلی جدی تر
این موجود و موجود و این تسامحا علامه یعنی به موجود وجود گفته
یه بحث تاریخی شده توجه کردید اینا مال قبل از در واقع دقت هایی که تو فلسفه سفرج به وجود و عدم و ماهیت و این های شدیده اون زمان مثلا می گفتن وجود من هم موجود
بود حالا آموزشی نمی فهم الان علامه رسمان گفته وجود مسابقه با
بی قرائنی که در کلام هست نگاه کنید بعد این معدوم موجود ثابت منفی
بعدش هم که عدم گفته
سازه. گفته ولی وقتی با اینا بخوای سازگار بکنی جور در نمیاد همین رو با هم نگاه بکنید یعنی غیر از این معنا نمیشه
چه سختش بود که دیگه موجود
گفتم تو بستر آموزش اینا هست
افصال ارتباطی با بسته حالا ما سال افلاس می آین آجاده یعنی ارتباطی با اون بسته پیدا می کنی یا نه سال یا حالا می داریم برای
بله افصال امری من باز ما دو تا مقوله افصال امری داریم یک مقوله هستی شناختی داریم مثلا میگه این آره ماده چرا اینجوریه این سوال هم هست چرا اینجوریه میگیم نفس الامری تو آدم مثاله اصلا بحثه
نفس الامری
شون اصلا بحثه تو فلسفه نفس الامری اینه اصلا معرفش نفسی معرفش نفسی 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 میگیم نفس الامری این چیه چه ریشه ای باشه دیگه اینجوری بشه چرا چوب باید اینجوری بشه میگیم ریشه شون برتر نفس الامری مثلا چی کجاست مثلا فرض کنید عالم مثال بودیم دیگه عالم عقل نفس الامری عالم عقل کجاست عرفا میگن عیان ثابت هست که علم ربوبیه اون دیگه نهایی داره یعنی اون ریشه جریان این نظام هستی به این شکله این نفس الامری فلسفیه این فلسفه با نگاه هستی شما بگید نفس الامری مطرح هستی بعد از سه بوکیزه اینا برده اصلا بریده نیست با هم در یه جاش باشتی برقرار کنن یه نفس الامر هستش تو فضای معرفه شناسی تو گزاره ها یعنی گزاره ها اون محکی که باید صدق بکنه با او و سه بوکیز بشه این متوقعات کجاست این نسل هم حتی اینجا هم هست دیگه سوال تمام میشه مثلا به معنی اینکه من گفتم این گزاره رو شکل دادم شما از کجا میگی میگی آقا فرضی کردی فرضی کردی دست بگی داشته باشیم تمام میشه دیگه یه سوال که تمام پیدا نمی کنه اونی که سوال بگاه می کنه
اون بحث هست شناختیش حالا با اون بحث مسلم
بعد در نا آره اون حالا برای اون اساس میشه بود نفس الامر اشیا در عالم ماده چیه میگیم عالم مسلم یعنی چرا اینجا این به این شکل ها در اومدن این ارتباط ها وجود داره میگیم به خاطر اینکه اینا همشون یک موجودات عقلی مرحله عقلی دارن مرحله عقلیشون این تناسب ها داره این تناسب ها باعث تولید زمان میشه موجب تولید فلان میشه موجب تولید فلان میشه و انواع سوالات رو برطرف میکنه این پرسش فلسفی مثلا فیلسوف میگه چرا اینجا باید حیوان اینجوری باشه میگه به خاطر مثلا عارف باشه میگه به خاطر نظام اسماء و صفاتی نظام اسماء و صفات اینا با هم یه تعاملهایی دارن اینجا باید بشه گور اونجا باید بشه میش تفسیر کردید حالا این فرض کنید که نظام مثلا بعضی گفتن نظام اسماء و صفات همون مسئله افلاطون چیز غیر از اون نیست اینو تطبیق کردم برای هم گفتم مسئله گفته شده یعنی این حقایق کلیه اسماء که در مرحله ازدواج و تناقض اسمایی تو مرحله شکلی امتزاج و مزاج و شکلی موجودات به خاطر انواع نسبتهایی که اسماء با هم پیدا میبرن میگن این موجودات به این شکل در
تو چند دیگه روشیم فلاسفه ما بودم آقا اینا هی تاکید داشتن که هی موافق پیدا کنن هر کارو به نفع خودشون
این چیز هم یه آسیبهایی داره و یه قوت یه قوت هایی داره یه قوت هایی که واقعا همینه بخش زیادی ها دراجه بخش زیادی واقعا اینه اینه مثلا بیانی رو که شیخ شاق داره به نام حکمت خالده واقعی یکی همین رو با هم نظر رو به این واقع خواستن من نمیگم اشتباه نبوده خطا نبوده پیشرفت تکامل نیست نه اینام هست ها ولی یه بستقایی هستش که واقعا یه چیز میدن راجعه کردید به این به معرفه شناسی خط کمک میکنه چون ما تو معرفه شناسی همیشه دنبال یه سیستی که تراپور پیدا کرده غلط شده ازدان شده اینا بیاریم ولی واقعا تو دانش آقوم عناصر واقع خیلی قدیمیه به تو ریاضیات شما نگاه بکن تو فلسفه شما نگاه بکن تو فلسفه من میجوری این بنیانها مثلا ما اصلا که میدید کار میکنیم واقعا آدم بایید میدونی که مثلا فرس میگه شیخ اشراق تو فرس توجه به اینا نداره هیچ چیز دیگر بسید رو توجه کردی واقعا مثلا شیخ اشراق و حفاظی این طوری خودش بگیدی به چیز دیگه دیگه اصلا کاره اینی که این انگیزه جدیه یعنی انگیزه اتفاق آرا من فکر میکنم انگیزه اتفاقات در کنار تبیین نوع اختلاف ها باشه خیلی قشنگه.
شاید که به تحریف ها را نینجام.
به تحریف های گاز آره.
یک گاز فیلسوف مادی یا طوری تقریه را چیز میکنن که از در
فیلسوف. همین الان ما مثلا برخی از افراد هستن انگیزه این که بگن جدا 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 هستش زیاده. این خوبه بد نیست که بگم بابا هر خوب با هر خوب من فرق میکنه. فرقش هم در اینجاست. این به خاطر مشترک هم نشان بگیم. این نقاط مشترک خیلی کمک میکنه. من هم تو وقت سیاسی هست. هم از سیاسی رو سیاسی بودش. مثلا من میبینم. مثلا میگردم یک حرف یک گوشه یک چیزی پیدا میکنم. توجه کردید؟ درسته اون حرف خیلی مهمه و یک سری تفاوت های جدی رو هم ایجاد میکنه. ولی نقاط مشترک هم باید نگاه کنم. نقاط مشترک باعث میشه که ما بتونیم این گروه رو بشناسیم. یعنی این طیف اندیشه این بستر رو بشناسیم. این بستر از اون بستر جداست. مثلا ما شما مثلا آقای جناب استاد آقای فیاضی رو بکنید، جناب استاد آقای مسکان و همه بستر رو دیدگاه ویژه دارن. ولی همه تو یک بستر هستن. اگه شما این بستر نباید بکنیم که نگاه این مثل تفاوت نگاه ما با غربیاست. این بستر واحد خیلی کمک میکنه. یه مقدار این بستر واحدان آدم هی در بیاره به نظر من فضای گفتمان هم جدی تر میشه. چون همیشه یک گفتگوی خوب از جاهای مشترک شروع میشه. اگه نقطه های مشترک رو هی بیشتر کنیم. میگه این اگه قبول دارید چون اینکه قبول دارید یواش اون نقاط ابهام روشن میشه. و چه بسا تو این وسط روشن میشه اصلا اختلافات لفظی بوده. راجع کردی دعوا لفظی بوده ایشون توی یه دستور بوده هی اصطلاح برای خودش درست کرده اون آقام داره یه دستور بوده یه اصطلاح برای خودش درست کرده هی که با هم حرف میزنن گفتگو به تعامل خیلی مهمه. خب قدیم ما اینا خیلی معصوم نبودیم مثلا فضا حوزوی یه خورده اینجوری است دانشگاه مثلا لاده کس مثلا خیلی بزرگ میشه دیگه تمام میشه دیگه این اشتهار من که مشتهدم دیگه زمین و زمان چیز بشه گفتگو دیگه ندارم آره بقایشون گفت مثلا راجع کردی هست این مشکل هست. الان یه خورده کمتر شده درجه کردی. این الان مثلا شما مشتری نگاه کنید که نظرات معاصر کسی مطرح نمی کنه. نظر معاصر اصلا طرح نمیشه. در حالی که اتفاقا نظرات معاصر باید طرح بشه به مورد نه با قرار بگیره. البته باز انگیزه های اخلاقی و اینا هست. یعنی جاده هست هم درش هم هست. فرقی بند خدایی رفتی بود بیشه از اطلاعی سیستانی. و اولی که این رفت آمد ها کس شده بود اینا ایشون پرسید که در حوزه علمی قم چه خبره؟ مثلا چه موادی درس میگن مثلا درس و چیه مثلا فقه چیه خب بله مثلا ما چند درس سواد داریم چند درس بیاد داریم چند درس فلان داریم چون ولی سر داشته باشه میفهمونن که من فکر میکردم الان لوایحی که از مجلس میگذره در حوزه علمی بحث میشه هست این نکته؟ اینا میدهد که مقلدین چیه تغییر بکنم گایزمان وادار میکنن و الا ایشون فضایشون خیلی فرق کنه حتی مثل به فلسفه حتی مثل به عرفان حتی به عرفان اصلا این نگاه بسیار مثبتی دارن
فرق میکنم ولی شیفته که ندارم
خب فقیه هم دیگه فقیه هم دیگه نه نجف هم الله میتواده بود میخواستم بفرمود که این که میگن نجف مثلا مخارین حرف هست چیه مگه علامه طبیعی از کجا بلند شده؟ از نجف بلند شده؟ این روز این نماز دوبار ما هم میتره
جا این که آخر بحث سوالی مطرح میشه بعضا سوالی خواهد بعد از که مطرح میکنیم اگه یه فضایی بسید که چند تا سوال مطرح بشه معمولا سوالایی که
یه خوبی داره یه مذراتی هم داره
آخه الان ما از اول بحث سوال تو ذهنمون بود حتی اقلا که بپرسیم شما بگید بعدش حل میشه که الان راحت میشه ما بقیه بحثش رو گوش میدیم
مثل من فرسیم نه
بسیم داخل من نمای مستقیم هم بود شما مثلا به رزاروی دیگه رو بگو اینا بیشتر مفهوم شناسی جریانی هم ما متوجه بشیم چی میخوام بگیم از وجود دارم قضیه حل شده است دیدیم ما تو این بحثا مباحثات
ما الان اول وقت سوال داشتیم که وجود اصلی چیزی غیر از موجود نیست شما چرا اینو تفسیر فرضی مایه ماهیت الان ما خود ماهیت وجود نداره که ماهیت الان موجوده
خود ماهیت
موجوده حاجا خواهد موجوده بالوجود موجوده خب ماهیت ما اصلا میگیم که خود ماهیت چیزی غیر از اسوار وجود نیست
اسوار وجود چیه؟
خب
اسوار وجود غیر از وجوده؟
یعنی همه اون چیزی که ما رسیدیم به
نه اسوار وجود غیر از وجوده نه به یک برچی غیر از وجود اصلا غیر از وجود نیست چرا میگه اسوار وجود
اسوار خب بگیم بگیم چی اسوار همه اینا وجود
میدونم که وجود 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 معنی سخن چیه؟ بالاخره از جنس غیر از وجود ما پیدا کردیم؟
نه
نکردیم. پس چرا میگی طور وجوده؟ چرا میگی حیث وجوده؟
ما هر چیزی که میبینیم وجوده،
شما نه هر چیزی ما میبینیم وجوده، ولی غیر وجودهایی داریم که صفات به خصوصیات این وجود هستن، اونا رو میبینیم.
خب بازم اونا به وجود دارن، یعنی به خاطر وجود هم، یعنی ما چیزی جدا از وجود، یعنی اون
من شعار ما چی بود گفتیم؟ ماهیت وجود نیست ولی موجود است.
خب این موجود چیزی غیر از وجود نیست.
چرا؟ موجود حقیقی اونه، ولی موجود مجبوری مجبوری نه، ادبیات ما ادبیات کار نمی کنیم.
خود ماهیت،
شما خود ماهیت موجود.
حالا اون موقع که بحث اصالت وجود بود، این ماهیت بعد خیلی تو سرش می خورد. شما می گفتید، این ماهیت اصلا خود ماهیتی که لحاظ می کنیم وجود نداره که. چند بارم
تفکر کنم اینه، قطعا ظاهریان رو نمی کنم.
الان هم ماهیت وجود نداره که.
نه، ماهیت وجود نیست.
یعنی ماهیت
وجود نداره.
یعنی ماهیت حالات مختلف من. حالات مختلف من چی
میگه؟ شما وجود باشی
الان
مثلا اون حالت
مثلا این حالت دست
این حالت مثلا این حالت
این حالت اصلا چیزی نیست که من خارج از من باشه
که نیست که اصلا مثلا نداره این حالت شما با شما از یک جهت عینیت از یک جهت اصلا غیبیت واقعا قبلا نبود الان بود شما که بودید قبلا پس چی شد اینجا چه اتفاقی افتاد
خود منو
میدونم خود شما از یک جهت خود شما هستید
آخه اون خود من هیچ چیزی لحاظ
آیا اگر حالات من به هیچ وجه غیر من نباشه چجوری حالات من میشه این کلمه حالات من نگاه کنید
آخه شما منو میرید روح میگید
نه روح چیه اصلا
من همین من حالات منم
میتونم پس نگید حالات من
یه تو ببین من دارم همین و منم
ولی واقعا اینجوریه آیا من دارای گونه های مختلفیه نسبت هر یک از این گونه با من چیه
همه اینا منم یعنی این دست منم
آیا از یک جد غیر منم یعنی اگه منم من فقط اینم این دیگه عقل نیستم نفس نیستم خیال نیستم
نفسی ندارم این منی که میگم نفسی ندارم
اگر من در این حال عین او هستم در این حال غیر او هستم باید یک تفاوتی بین این و من باشه توجه کنید این
تفاوت بین
سوال آیا من عین دستم هستم
من که میگم این دست دارم من این میگم این
حالت من باید بگیم منم من که میگم من این دست هستم
من
این دست هستم من این دست هستم من این دست هستم
این همه شما این؟
بله
نه آجا این که شما این
حالا
شما این
حالت این
که
حد
بود این که حد بود این که حد بود
بسیار خوب
اما آجا شما اشتاد دیگه سوال کنه که نیز از اون موقع سوال
سه
نیز اول دارم اگه سوالات بیست
من هم من سه فرصت دوستیم
سوال
بگیم فوقش
میگید این سوال جواب نداره
بخت ما هم کم آخر سال هم میگید که چرا یک سال تمام نشد
ما هم به شما قول میدید
شما نمیگید دیگران
ما قول میدید که از
یک نداره جهات
آخه
هیچی
الان شما
سوالات چیز خوبی دارید دنبالش فکرم زیاد بکنید یعنی سوالات اول خودتون جواب بدید ترجمه کنید اول سوالات خودتون جواب این چیش پیدا میشه خودتون میفهمید
بعد که به بنبست رسیدید اون وقت مثلا کمک بگیرید از دوستتون یا از ما که اونم دوستتون هستیم کمک بگیرید شد
پس ماهیت مفصل نیست پس
ولی اصلا هیچ کس ذهنش نمیره که بس اونا مفصل باشن میخواد اونا رو مصرف کنه اشکال نداره گروه که مثلا از این بعد بحث اینجوری مثلا گروه ما این مثلا 500 چیز ازش میفهمه تو چه مسئول نیست خیلی زیادش باشه نفهم تازه که شما میخواید متن رو پیدا بکنید دو چیز نماینده متن شدن بودین دو چیز رو گفتن که این متن یکی وجود یکی ماهیته
ما با همینجا باید هم بفرست این تازه هم از این استلالیه که زیاده نیزش که مفهوم بودی همین
شد
همون
مقدفه های مفهوم زیاد مثلا صدر اینجا یه برس میکنه میگه اینو من گفتم ولی اینقدر مقدمه های مفهوم توش هستش که خودید باید پیدا کنید.